بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله طیبین الطاهرین. در ارتباط با کلمات محدثین به خصوص بخاری یک نکته لازم هست که اشاره بشه که محدثین به اعتبارات خاصی که برای اونها لحاظ شده بود از جهت مبانی اهل حدیث و یا شروط ائمه حدیث لابد بودن که مقررات و ضوابطی را در جمع آوری احادیث رعایت بکنند، که شاید اگر این دقت نظر نبود برای اونها جایگاه خاصی هم تعریف نمی شد، تصور نمی شد. بنابراین ما نباید متوقع باشیم که اون چه که در کتابهای تاریخی و یا شرح الحدیث اتفاق می افته در کتابهای حدیث آمده باشه. دیدید که گاهی انسان وارد به کتاب تاریخ میشه، مطالب را فراوان میبینه در وقایع و قضایا، اما به کتابهای حدیثی که مراجعه میکنه بعض از قضایا را نمیتونه به سادگی دلیلی اقامه بکنه. خوب، صرف نظر از نقل مبانی ائمه حدیث که نقل به معنا می کردند، گاهی کلمات را عوض می کردند و حدیث را بیان می کردند، یا اختصار در نقل حدیث و یا پراکندگی اقوال، چون به شکل‌های مختلف در کتاب‌های حدیثیش صورت گرفته، آنچه که به عنوان حذف و تحریف و اسقاط هست در کتاب‌ها گاهی منتشر میشه. یعنی در این باب که کتاب صلات هست باید این روایت اینجا نقل میشد، نقل نشده، آمده رفته در کتاب حج ذکر شده، در کتاب دیات ذکر شده، در مسائلی از این قبیل بیان شده. البته انشاءالله یک فرصتی باشه کتابهای قدیمی و یا سابقه دارتر از بخاری مثل مصنفین از ابن ابی شیبه و عبدالرزاق را بخوایم مقابله و مقایسه کنیم با بخاری، میبینیم این روایتی که مثلا در ابن ابی شیبه در جلد هشتم آمده، همون باب و همون روایت آمده در کتاب صلات قرار گرفت. اون در کتاب فتن بوده، در کتاب مثلا مغازی بوده. ابواب را پراکندگی، خود نظم دادن یا اینکه جا به جا کردن، همه اینها اتفاقی نبوده. مثلا در کتاب صلات، در کتاب فضل بناء مسجد، روایت عمار تقتله الفئة الباقیه، این باید در مناقب عمار بیاد. مناقب عمار را که مثلا بخاری ذکر میکنه، اونجا جای این حدیث اونجاست، چطور این بیاد تو کتاب صلات؟ شراح حدیث مثل فتح الباری میگن که این بخاری این روایت رو عمدن ذیلش رو حذف کرده، حذفها عمدن، و قرار داده او را عمدن در کتاب صلات، در مناقب نیاورده، یا در کتاب جهاد آورده. مناقب عمار در کتاب جهاد. چرا؟ میگه نخواسته که بهانه بده به دست دشمنان معاویه. دشمنان معاویه میرفتن احادیث رو پیدا میکردن و طعنه میزدن بر معاویه و اتباع شام که عمار تقتله الفئه الباقیه، یدعونه الی النار و یدعوهم الی الجنه. این ذیل نیست، این ذیل در بخاری نباید باشه، در بخاری این ذیل نباید باشه. به تعبیر و اعتراف مثل ابن حجر که حذفها بخاری عمدن، برای اینکه بهانه به دست دشمنان معاویه نده، و جاش هم عوض کرده، جاشو برده تو کتاب صلات یا کتاب جهاد. ولی در نسخه های بخاری امروز این ذیل هست، حالا کی آورده نمیدونم. در نسخه های سابق در قرن هفتم و هشتم لابد در اون نسخه ها نبوده که امثال ابن حجر با اون سعه اطلاعشون اعتراف کردن که بخاری این ذیل رو نیاورده. حالا کی آورده امروز گذاشته اینجا، باید دید که غضنفر کیه. علی کل، اون چه که وجود داره این است که گاهی محدثین به اشکال مختلفه یک تعبیری را عوض میکنن، یک تعبیری را قرار میدن. حالا من چون جلسه قبل یک مقدار ناقص شد، من دوست داشتم این مسئله اعتقادی مهم را در کتاب‌های حدیثی پیگیری بکنیم، ببینیم که قضیه از چه قراره. ببینید اون چه که اتفاق افتاده در مسئله صدیقه طاهره، خوب انظار مختلفه، انظار مختلفه. البته این رو که عرض میکنیم برای خود ما هم ارزش داره، چرا که بدانیم که روش و مشی ما باید در کتاب اعتقادی و اثبات یک اعتقاد چگونه باید وارد عرصه و میدان بشیم. چون مشهوره میگن اگر از حقیقتی میخواید رد بکنید بعد ازش دفاع بکن. یعنی خود دفاعیات ما هم گاهی همین دفاعیات استغفار داره، همین دفاعیات ما. چون میخواید از صدیقه طاهره دفاع بکنید قول سدید لازم هست. بعضی از سنگها با پتک شکسته نمیشه، پتک بزنی به چشم خودت میخوره، باید مواظب باشی. اینجا اگر خواستی بزنید این سنگ را بشکنید، کاری نکن که چشم خودت کور بشه. مسئله صدیقه طاهره و مسئله تشیع مثل همون پتک هست به سنگ خارا زدن، نمیشکند به این سادگی، خودتو اذیت کردی. بنابراین ما دوست داریم که در مبانی فکری و اعتقادی عالم شیعه دنبال حقایق بگرده و حقیقت را هم به قول سدید بیان بکنه، نه به موارد ضعف و اون چه که اتفاق افتاده در کتابها. در مسئله صدیقه طاهره میدونید که یکی از وجوه مورد تمسک خصم بر این است که هر حدیثی اگر در کتابهای حدیثی نیاد ارزش و اعتبار نداره. اولا بعد از این که حدیث در کتاب حدیثی آمد باید مورد بحث قرار بگیره که سندش چه اعتبار داره، دلالتش چه اعتبار داره و هاکذا. حالا اگر حدیثی در کتاب حدیثی نیامد، در کتاب‌های تاریخی آمد، آیا میتونه مثبت یک حقیقت باشه یا نمیتونه؟ در قضیه صدیقه طاهره مصادری که ذکر شده اون قدرش که اهل سنت میتونن بپذیرن رو بیان میکنیم، اون قدری که نمیتوانند بپذیرن بیان میکنیم. یک قسم از کتابهای اهل سنت کتابهای رجالیه که با کتابهای تاریخی یک مرز دقیقی دارند. کتابهای تاریخی هستند ولی اسمش کتابهای رجالی هستند، شرح احوالات و رجال هستند. در این کتابها رجال حدیث، رجال فکر، رجالی که در تاریخ وجود داشتند احوالاتشون مورد ارزیابی قرار گرفته. خب افرادم دو قسمند، یا ثقه‌اند یا غیر ثقه‌اند، یا عادلند یا غیر عادلند. اونهایی که دارای وثاقت و عدالت هستند خب بحثی نداریم، حدیثشون مقبول هست، مندرج است به عنوان ثغریات قول ثقه و قول عادل، معمولا اخذ میشه به اقوالشون. یک قسم مندرجند به عنوان ضعفا، اگر راوی و یا شخصی اتصاف پیدا کرد به غیر ثقه بودن، به فاسق بودن، به غیر عادل بودن، آیا قول این ارزش داره یا نداره؟ این محل شاهده. معمولا اینهایی که رصد میکنند مذاهب را، در کمین مینشینند برای مذاهب، میان شرح احوالات رجال را خوب بررسی میکنند، ببینند این شخص کیه، چقدر حدیث داره، احادیثش در چه ترازی است، در چه میزانی است، مورد ارزیابی قرار میدن. معمولا در قضایایی که مربوط به صدیقه طاهره و ایام فاطمیه هست رصد کردند، میگن آقا این احادیثی که بیان میکنه جریان صدیقه طاهره را و اسقاط محسن، اینها روایاتی است که در شرح احوالات ضعفا آمده، مثل ابراهیم ابن سیار مشهور به نظام. این شخص از نظر رجالی دارای اعتبار خاص نیست، از معتزله است و معتزلی ها هم از نظر اهل حدیث اکذب الفرق هستند، اعتبار نداره معتزله. و شخص ابراهیم ابن سیار نظام هم ارزش نداره، چون معلن به فسق بوده، شرب خمر می کرده مثلا، خب این حدیثش چه اعتبار داره؟ و اگر در کتابی در شرح احوالات این گونه افراد این احادیث نقل شد، به اعتبار ضعف راوی این حدیث هم ضعف تضعیف میشه. حالا اگر فراتر از این موضوع در کتاب حدیثی نیامد، در کتاب رجالی معتبر هم نیامد، در کتابهای ضعفا آمد، چه ارزش پیدا میکنه؟ باز نتیجه تابع اخص مقدمته اید. پس ما باید دو مرحله رو در اینجا در نظر بگیریم. یکی این که اون شخص دارای اعتبار باشه که روایت رو نقل کرده باشه، یکی هم در کتاب قابل اعتبار و استناد باید باشه. مطلبی که در کتاب معتبر نیامده باشه ارزش و اعتبار نداره. حالا چه کتابی ارزش و اعتبار داره؟ در رأس تمامی این کتاب ها صحیحه این قرار میگیره. آیا میتونید از این دو تا کتاب اقامه برهان و حجت بکنید یا نه؟ اگر بشود بر اساس این کتاب ها یا به خصوص این دو کتاب اقامه حجت بشه، کمر همه رو شکسته. این مهم. و ما دوست داریم که در این جاها علماء مورد خطاب ما اولا نکته سنج ها هستن، عوام کوچه بازار که نیستن، علما هستن، اونایی که میشنوند کلمات ما را اونها علما هستن. عوام که بندهای خدا که مشکلی ندارن، از قدیم الایام در مذهب مشکل ساز اونهایی بودند که اهل نقد و بررسی بودند. من در کلمه ای تفحص کردم، یعنی میخوایم اشارات را از کلمات بیرون بیاریم. گفتیم که بخاری در نقل به معنا نقل به معنا میکرده و باید کلمات او را دقیق دید که چه میخواسته بگه در نقل روایاتش. یک کلمه هست در بخاری شبیه این را، البته از این کلمات زیاد هست، ما در استیعاب دیدیم. در استیعاب سه تا کتاب هست گفتیم که معد برای صحابه، یکی از اون کتاب‌ها استیعاب هست از ابن عبدالبر. ابن عبدالبر صحابه را ذکر کرده، مثل همون کاری که استلقابه و اصابه ابن حجر کرده. یعنی این سه تا کتاب معدن برای صحابه. در ترجمه احوالات طلحه ابن عبید الله، همون طلحه مشهور که از عشره مبشره هست، خب میدونید که اونجا مراجعه بکنید مفصل اقوال آمده، روایات آمده. در اون زمانی که بیت عثمان محاصره شد، اونجا چند نفر را ذکر می کنند که اینها جزء قتله عثمانند. عثمان را اینا رفتن کشتند. از جمله اونها طلحه است. از جمله اونها محمد ابن ابی بکره. یعنی اینها جزء قتله عثمانند، هیچ تردیدی هم در اینها نیست. حالا درست این طلحه را، بقیه را ما کار نداریم که از صحابه بودند و چی بودند کار نداریم. طلحه را در معرکه جمل، اونایی که آمده بودند برای خونخواهی عثمان، همون پیرهن عثمانی که مشهور است، یکی از اون کسانی که داره مطالبه دم عثمان میکنه به خونخواهی آمده، همین طلحه. درست دقت کنید. در همین صف که معاویه هم شرکت داره، مروان هم که میدونید مروان هم از خانواده عثمانه، در جمل دید که این طلحه است. نقد اینجاست. به پسر عثمان گفت همینو بکشیم بسمونه. همین طلحه را ما بکشیم بسمونه دیگه، قاتل عثمان را کشتیم. فلذا تیر از چله کمانش در آورد و زد به ثغرش، به نهرش. حالا یکی از به زانوش زدن، یکی به حلقومش زدن، دو تعبیر هست. تعبیر ابن عبدالبر در استیعاب رو من میخوام بگم. تعبیر ابن عبدالبر در استیعاب اگر من آورده باشم خیلی خوبه. در جلد 2، یک چاپ استیعاب هر جلدی صفحات خودشو داره، جلد 2 صفحه 318، در چاپ مصری که من دارم همه صفحات این چند چهار جلد رو پشت سرم آورده، در جلد دوم میشه صفحه 766. حالا چون چاپ های کتاب ها فرق دارن اینجوریه. در احوالات طلحه ابن عبدالبر میگه ان السهم، یعنی تیر، اصاب ثغرت نهرهی، یعنی به گلوش خورد. و ان الذی رماه مروان ابن الحکم، اون کسی که تیر زد به طلحه مروان ابن حکم بود. سهم فقتله، فقال لا اطلب بثاری بعد اليوم، من دیگه دنبال قتله عثمان نمیگردم، یعنی کشتم قاتلش رو، راحت شدم. و ذالکه، حالا این ابن عبدالبر چیم، و ذالکه ان طلحه کان ممن هاسر عثمان و استبد علی، و استبد، من کار به این کلمه ای و استبدده، بدده در کلمات لغت کار به این کلمه دارم، و استبد علی ولا یختلف العلماء الثقات فی ان مروان قتله طلحه یوم اذن و کان فی حزبه، با هم بودن، در یک حزب بودن، در یک لشکر بودن، در یک معرکه بودن، ولی در این حال قاتل عثمان رو کشت و من دیگه گفت دنبال قاتل عثمان نمیگردم. لفظ بدده در لغت برید ببینید، در همه کتاب‌های لغت برید ببینید، در لسان العرب، تاج العروس و نهایه ابن اسیر به خصوصه همه اشاره می‌کنن به این کلمه. وقتی که لفظ بدده رو ذکر می‌کنن بعدش میان واستبدده، واستبدده، لفظ استبداد و استبدده رو میگن، میگن این قول علی هست، مخصوصا در بخاری، روایت علی فی قول علی فی البخاری، اونجا کنا نرا، که اونجا روایت یک بار خوندیم، روایت مغازی، کتاب مغازی را، که چند بار تکرار شده لفظ استبده، که امیرالمومنین به ابوبکر گفت تو اون کسی هستید که بر ما استبداد کردی، استبددت علینا، کنا نرا ان لنا فی هذا الامر حقا فاستبددتم علینا و استبد بالامر یستبد بهی استبدادن اذا تفرد بهی دون غیرهی و قد تکرر فی الحدیث، که این استعمال لفظ استبده در کتابهای حدیثی و در لسان اهل فکر و اهل لغت به این تعبیره که محاصره کردید و خواستید منو بکشید. محاصره کردی. اصلا این لفظی که در اونجا به کار میبرن برای محاصره بیت، در اینجا امیرالمومنین از این لفظم استفاده کرده. یعنی در لفظ بخاری این استبدادی که در روایت مغازی وجود داره، حالا بد نیست اشاره ایم به اصل روایت داشته باشیم، روایت 42 بود علی الظاهر، 42-41 از کتاب مغازی، بله همین بود، 42-41، دو تا رقم در اینجا ذکر شده، 4240 4241. در اونجا که جریان فدک و جریان صدیقه طاهره و دفن لیل را بیان میکنه و عدم اذن و عدم خبردار کردن ابی بکر را در صلات بیان میکنه، ولم یعزن بها ابا بکر و صلا علیها علی لیلن بیان میکنه، اونجا حضرت دوبار از این لفظ استفاده میکنه که کننا نرا ولکنک استبددت علینا بالامر و کنا نرا لقرابتنا من رسول الله نصیبا. این لفظ استبداد رو در اینجا به کار برده که این استبداد رو ما به معنای اون قهر و غلبه و استیلا، ولی دیدیم که در استیعاب ابن عبدالبر محاصره بیته، یعنی به شکلی که بخوان طرف را از پا در بیارن، و این محاصره این چنینی را در استبداد به کار برده در استیعاب. باز همین لفظ را تکرار میکنه در این روایت که باز بیان میکنن که تکرار شده، لفظ استبداد دوبار یا بیشتر به کار برده شده و روایات دیگری هم در اینجا هست. کتاب مغازی باب غزوه خیبر این روایت را بیان کرده، باب غزوه خیبر در کتاب مغازی بخاری روایت مفصلی است و تفریعات و فقرات مهمی در این روایت وجود داره که از جمله اونها این لفظ است. اینجا هم عبارت دوم، لکن نا را لنا فی هذا الامر نصیبا فاستبد علینا. اینجا همون لفظی که در اونجا ذکر شده دیگه، استبددت یا استبددتم نیست، استبد علینا فوجدنا فی انفسنا. این روایت رو من خواستم. ببینید اون چه که در کلمات اهل فن باید گرفت از لغاتی که وجود داره، نظائر این را هم باید پیدا کرد که چی بوده این استبداد. استبداد را به هر لفظی که معنا بشه اون نتیجه حاصل هست، پیدا میشه. علی کل مواردی که در این جهات وجود داره، ما اگر بر اساس همین کتابهایی که اعتبار دارن، ارزش دارن از طریق خصم، یعنی اونهایی که رصد میکنند کلمات شیعه را، ببینند در قنوات فضائیه به امامه و سیاسه ابن قتیبه یا به کتاب نظام و به کتابهای معتزله مثل ابن ابی الحدید و امثال این کتابها احتجاج نمیشه، اونها به عنوان مؤید ذکر میشه اما احتجاج نمیشه. کسی بر اساس کتاب الامامه و سیاسه یا بر اساس کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید احتجاج نمی کنه. اون کسی که احتجاج می کنه بر اساس روایات صادره مورد اعتماد در اتقن کتابهای مورد اعتماد شماست، نه در ابن ابی الحدید و الامامه و سیاسه و نظائر این کتاب ها یا قول نظام یا کتاب های حدیثی، برخلاف اون چی که خود اونها. شما اگر مدینه مشرف بشید کنار بقی یه خریطه ای زدن، اونجا نقشه ای زدن، شجره ای زدن، اونجا ثابت کرده که میگه اصلا حضرت صادق گفته است که ولدنی ابی بکر مرتین، به عنوان قول صادق. شاهدش کجاست؟ آیا کتابای حدیثی این را آوردن؟ برمیگرده به همین کتابای تاریخی ذکر میکنه. فلذالک اون چه که مثل ابن تیمیه که دیگه در نقد حدیث و در اون جسارات و در اون جسور بودنش نظیر نداشته نسبت به قلع و قمع کردن احادیث و تخریب کتب احادیث، اون مثلا میگه که حدیث و ثقلین در کتاب بخاری نیامده، پس قبول نیست. یعنی هرچه در بخاری باشه میپذیری، هرچه در کتابای غیر بخاری باشه نمیپذیری. جواب میدیم اون چه که راجع به ولدنی ابی بکر آمده در بخاری آمده یا در کتابای تاریخی رفتید پیدا کردی، بر اساس بخاری احتجاج داری در اینجا بگو، کلمه ای داری بگو. یعنی الکلام الکلام، اگر بخواید هر حدیثی در بخاری باشه جوابگو داشته باشه، شما هم باید نسبت به این کتابها و قرائن و شواهدی که در اینجا وجود داره پاسخگو باشید. تردیدی نیست در کتاب بخاری که بیت علی مورد محاصره قرار گرفته و شواهدش هم فراوان، از جمله این روایت کتاب مغازی در غزوه خیبر، روایت بسیار مهم و کمرشکنی است. و اگر صدها مثل ابن تیمیه هم سر از خاک بردارن نمیتوانن جوابگوی این روایت باشن. انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.